بسم الله الرحمن الرحيم. امروز نو ارائه می دهیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحوم الشيخ در نهايه صفحه 278 در مسئله 398 میفهمد و من امر غیره ان یحج عنه متمتعا فلیس له ان یحج عنه مفردا ولا قارنا و ان حج عنه کذلک لم یزه و کان علیه الاعاده و ان امره ان یحج عنه مفردا او قارنا جاز له ان یحج عنه متمتعا لانه یعدل الى ما هو الافضل. خب ظاهر مسئلش اینه که اگر شخصی نایب گرفته است که برود حج تمتع برای این شخص انجام بده، این شخص نایب نمیتواند عوض کند برود افراد انجام بده یا قران انجام بده، و اگر این کار را کرد به جای تمتع افراد انجام داد یا قران انجام داد کافی نیست و برگردن این شخص نایب است که برود اعاده بکند، چون عمل به اجاره نکرد. اما اگر به عکس باشه، دستور داده نایب کرده که برود حج افراد انجام بده یا حج قران انجام بدهد، جایز است که این شخص برود به جای او تمتع انجام بده. چرا؟ چون تمتع افضل است، عدول از مفصول به فاضل و افضل مانی نداره. خب قبلا یه توضیحاتی راجع به حج تمتع مفرد و قران داده شده. اجمالش اینه، حج تمتع وظیفه کسانی است که بیرون 48 میل قرار دارن از مکه، مثل ماها. ماها وظیفه‌مونه که حج الاسلام‌مون رو تمتع انجام بدیم، بریم اول عمره انجام بدیم بعد از عمره حج. اما افرادی که در داخل 48 میل قرار دارن، مثل ساکنین مکه و اطراف مکه، اونها وظیفه‌شون افراده. فرق افراد با تمتع هم در اینه که در افراد اول حج انجام میدن، بعد که حج پایان شد عمره رو انجام میدن، ولی در حج تمتع اول عمره هست و بعد حج. تفاوت های دیگری هم داره که حالا اینجا بحثش نیست. قارن هم با افراد فرقی نداره، مگر اینکه در افراد، در قارن قربانی همراهش هست. حالا به جزئیاتی داشته قبلا بحث شده، نمیخوایم بنا وارد بشیم. خب در اینجا پس اول باید ما مراد شیخ را توضیح بدیم که آه این که شما می‌فرمایید عدول از افراد به تمتع جایده، این مال کجاست؟ حالا اگر یک نفر اهل مکه هست نایب گرفته است که یک نفر برود برای حج افراد انجام بده، یا داخل در 48 میل هست 16 فرسخ هست، نایب گرفته که برود به حج افراد انجام بده، این نایب هم رفته از سرخودی تمتع انجام داده، این کافی نیست که، چون وظیفه این شخصی در محدوده داخل است افراده، تمتع نیست که هستن. بذار اینجا رو شیخ نمیگه، خودش بعدن توضیح میده. و همچنین اگر فردی بیرون از 48 میله اما حجۃ الاسلام انجام نداده و یه شخصی را نایب گرفته است، گفت آقا شما برو برای من حج افراد انجام بده، خب اینم غلط، اصلا از ریشه غلطه. چرا؟ چون شخصی که بیرون 48 میل هست اصلا نمیتواند حجت الاسلامش افراد باشه، حجت الاسلامشون تمتعه. بله، غیر از حجت الاسلام حجای دیگه، مثلا قبلا حجش رفته، الان یه حج مستحبی میخواد بره، میتواند افراد بره. امام صادق هم حج افرادی انجام داده، منتها اونهایی که بیرون 48 میلن حتی حج مستحبشون مقایسه بکنی، افضل تمتع است نه افراد. یعنی اگر شخص مستحبی از اینجا میخواد برد به مکه، افراد انجام بده یا تمتع، افضل اینه که تمتع ای مستحبیه. یا مثلا نذر کرده افراد انجام بده، ولی حجت الاسلامش انجام داده. لذا اگر شخصی حجت الاسلام به گردنش هست، او اصلا نمیتواند نایب بگیرد که برود افراد انجام بده. چرا؟ چون اصلا افراد مورد نداره، داند افراد باطله. پس موضع محل نزاع روشن میشود. محل نزاع اونجاییه که شخص بیرون چهلش میله، حجت الاسلامش هم انجام داده، یه حج مستحبی یا حج دیگری غیر از حجت الاسلام یه نفر رو نایب گرفته، گفته آقا شما زحمت بکش برو برای ما یه حج افرادی انجام بده. خب در اینجا حد که مرحوم شیخ میفهمد این شخص میتواند افراد انجام ندهد، تمتع برش انجام بده. چرا؟ چون تمتع افضله، رجوع از مفصول به افضل اشکالی نداره، ثواب بیشتری را برای او کسب کرده. پس بس اینجاست، محل بس اول بدونید. روایتی که ایشون میاره، این روایت در تهذیب جلد 5 صفحه 415 سلسله روایت 1446 می فهمد موسی بن القاسم عن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن ابی بصیر عن احدهما فی رجل اعطا رجلا دراهما یهج عنه حجة مفردا یا مفردا فیجود له ان یتمتع بالعمرة الى الحج قال نعم انما خالف الى الفاز. سوال میکند امام علیه السلام، حالا یا امام باقره یا امام صادق علیه السلام، به یه شخصی پولی داده، دراهمی داده به فرد، گفته برو از طرف این انجام بده، یعنی حج نیابتی انجام بده، منتها حجش مفرده گفته باشه، آیا جایز است برای او تمتع انجام بده؟ امام فرمود بله. چرا؟ چون این مخالفت اشکال نداره، مخالفت به انجام دادن فضله، یعنی زیادی هم تازه انجام داده. خب این روایت تایید میکند فرمایش شیخ را، منتها یه روایت دیگری هست یه مقداری چالش داره با کلام شیخ. روایت اینه، رضا میفهمد ول خبر الذي رواه محمد ابن احمد ابن یحیی عن الهیثم عن نهدی عن الحسن ابن محبوب عن علی فی رجل اوتیا یا اعطا رجلا دراهما یهج بها عن حجة مفرده قال لیس له ان یتمتع بالعمره الى الحج لا یخالف صاحب الدراهم. خب این روایت خیلی صراحت داره، یا شخصی پولی داده برود اون حج افراد انجام بده براش، مفرده دیگه، اسم مفرده بود، این شخص آیا میتواند برود تمتع انجام بده؟ حضرت فرمود نه. یعنی طبق این روایت حالا گفتن نه، نباید صاحب درهم رو مخالفت بکنن، همون جوری که او درخواست کرده تا پول افراد انجام بده، نه اینکه برود سر خودی تمتع انجام بده. خب این روایت در تهذیب جلد 5 صفحه 416 بود، سلسله روایت هم 1447. اولین اشکالی که مرحوم شیخ کرده در اینجا یکی، این روایت موقوف است،
موقوفات یعنی چی؟ یعنی از امام نقل نشده که ببینید روایت نمیگه که ان الحسن ابنه ان علی فی رجل دیگه نداره که ان ابی عبدالله علیه السلام ان ابی جعفر علیه السلام متوقف شده این روایت مشخص دید که از چی نقل کرده. یکی از جاهایی که الان من میبینم که شیخ اشکال به سند میکند از جهت همین اشکال سندی همین جاست، شاید هم یه دو مورد دیگه هم ما داشتیم در کل حج و اصلا ایشون اشکال سندی نمیکنه. اینجا میگه که از امام نیست، نه که با سند اشکال داره، میگه نه متوقفه، این از امام نیست. چون از امام نیست به اصطلاح باید خودش کنار دیگه، بنابراین منافاتی با روایت قبلی نداره، باید خودش کنار. بعد بگه خب حالا اگر ما بپذیریم که از امام هستیم، اگر بپذیریم که این از امام هست، این حمل میکنیم بر جایی که شخصی از اهالی مکه بوده، داخل در 48 میل بوده، این پول داده به یه نفر برود حج افراد انجام بده و اصلا وظیفه اون من و بند تمتع نبوده. خب در اینجا طبعا این آقا حق تغییر نداره، چون اصلا تمتع به درد اون نمیخوره، وظیفه او افراد، وظیفه او افراد باشه تمتع به دردش نمیخوره. این غیر از این بحث ما هست که در بیرون 48 میل باشه. لذا میفهمد اگر ما بپذیریم حمل میکنیم برای کسی که به دیگری پول داده، اون تو از ساکنین مکه بوده و از ساکنین حرم بوده، چون کسی که این حکمش باشد تمتع وظیفه او نیست. طبعا جایز نیست برای کسی که از طرف او حج انجام میدهد برود تمتع انجام بده. و حدیث اول را میگه مربوط به جایی که یجب علیه تمتع. این یجب علیه تمتع یعنی چی؟ یعنی مربوط به اونهایی که وظیفه شان تمتعه، یعنی بیرون 48 میل هست. و انه یجزی اونجا مجزی، البته با اون قیدی که من درک کردم که مثلا حجۃ الاسلام نباشه، چون حجۃ الاسلام باشه اصلا معنی قید کردن افراد معنا ندارد، یعنی حج اصلا اجاره باطله. ولی در هر حال اگر افراد انجام نده تمتع انجام داد کافی هست. در مسئله بعدی خب در مسئله بعدی مرحوم شیخ میفرماید که بله مسئله سیصد و نود و نه می فهمد و من امر غیره ان یهج عنه على طریق بعینها جاز له ان یعدل عن ذلک الطریق الى طریق آخر. در نهایه صفحه 278 مثلا میگه یه نفر نایب شده که از یه راهی بره به مکه، مثلا گفتن که شما نایب شو از کوفه برو مکه. این آقا اگر از بصره رفت یتمانی نداره، راه که دخالت نداره که، خلاصه بهانه است، راه وسیله است، ما برسیم به مکه اعمال انجام بدیم. وقتی که این شخص از هر راهی دوست داشت میره به مکه میرسد، اعمالم انجام میدهد، کافیه دیگه. ولو گفته است از این راه هم برو، حتی پول صاحب پول گفته از این راه برو، لازم نیست از اون راه بره، چون راه دخالتی نداره. خب یه روایتی را ایشون نقل میکنه در اینجا،
در تهذیب جلد 5 صفحه 415 روایت اینم میفهمد موسی بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علی بن رعاب عن حرید بن عبدالله قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن رجل اعطا رجلا حجة يهج عنه من الكوفة فحج عنه يا فحج عنه من البصرة قال لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه. سؤال اینم، یه شخصی پولی داده به یه نفر، گفتد که از کوفه شما برو به مکه این حج به جا بیار. این آقا از بصره رفته. حضرت فرمود اشکالی نداره، وقتی جمعی مناسک رو انجام داده، مناسک مراد دیگه، حج انجام داده، حجش تامه. در حدائق سه تا قول در اینجا نقل کرده، حدائق جلد 14 صفحه 269 تا 271. در اونجا ایشون یکی از خوبی های حدائق این است که آیون باش کار کنید، خیلی هم طرح مسئله را قشنگ طرح مسئله می کند و هم شلوغ نمی کند، دستبندی جنبندی جواهر یه مقداری دستبندیش مطلوب نیست، ولی هم اقوال میگه صحابت ها، هم ترتمیز میگه، هم دلیل ها رو جدا جدا خیلی منقح. حالا البته راجع به صاحب جواهر میگن که این نوشته های پاک نویسیشون مثلا بوده، بنا بوده یک ویرایشی بکنه، نشده اینجوری میگن، اما راجع به حدائق نه، خیلی در تمیز و دستبنده شده و اقوال. البته حالا در اونجایی که اظهار نظر میکند، در بعد جا شاید آدم احساس بکنه که قوی تر از این میشد حرف بزند، اما در هر حال این دستبندشون خیلی خوبه. یعنی منم برای همین جهت از ایشون اینجا میارم، برای خیلی زود شما به مطلب برسید. ایشون میفهمه که لو شرط علیه الحج علی طریق مخصوص فهل یجوز له المخالف ام لا، اگه شرط کردن که شخصی از یه راه مخصوصی برود به حج، آیا جایز است ما مخالفت بکنیم از راه دیگه بریم یا نه؟ این مسئله اقوالون، یه چند تا قول. احدها یه قول اینه که جایز است عدول مطلقا، حالا مطلقا در مقابل اون قیودی که بعدا در اقوال بعدی میاد. این قول مطلقا منقول از شیخ مفید در مقنعه و هو ظاهر الصدوق فی من لا یحضر الفقیه و العلامه فی الارشاد. اون جایی که آیون در فقه بالاخره اون جایی که پای شیخ در میانه، شیخ الطائفه، خیلی روش حساب بکنه و همینطور مفید، چون نهای شیخ تقریبا میشه گفت برگرفته از مقنعه مرحوم مفیده، یعنی اولیه شالوده، و خیلی اینها محیط هستن به اینجوری مثلا فلان عالم غیر از این حرف زده است، اینه نمیشه در کنار شیخ خب یه عالم اینجوری گفته یه عالم اونجوری، نه، شیخ خیلی مهمه. لذا در فقه انشاءالله فقیه میشید، بعدن بزرگ میشید، عالم میشید، روی گفته شیخ خیلی حساب باز کنید. ما در این تدریس های حج که با نهاییشون کار کردیم، آدم هرچه دقت میکند ببینه که نکته هایی را ایشون تذکر داده که بعد یا غافل شدن از این نکته ها و
و بعد فکر کنم این نکته همینه. لذا حالا اینجا میفرمایید که منقول از شیخ مفید همین هست، صدوقم در من لایحضر همینو گفته، علامه در ارشاد اینجوری گفته. ثانیه ما قول دوم نکه گفته است لا یجوز له العدول مع تعلق القرض به تلک طریق المعینه، جایز نیست ان عدول بکند اگر قرض تعلق گرفته به این راه معین، مثلا قرضی داشته لا عرض میکنه، این را محقق در شرایع انتخاب کرده و بلکه ظاهر نکه مشهور بین متأخرین همینه. یه نکته عرض بکنم، گاهی وقتا شما میبینید که مشهور متأخرین بعد از محقق و صاحب جواهر شهرت ها درست میشه، یعنی قبل از محقق میبینید که همچین شهرتی نیست بلکه برخلافش هست. مثلا یه نمونش اینجاست که مشهور بین متأخرینه، یعنی از محقق به بعد رفتن به این سمت رو، در حال که قبلی ها اینجوری نیستن. بلکه ظاهر مشهور بین متأخرین همینه. نظر سوم نه که جایز نیست عدول مگر این شما بدانی غرضی نداشته، تا یقین حاصل بکنی که غرضی نداشته. بعد ایشون میگه که صاحب حدائق میگه مرحوم شیخ استدلال کرده به همین روایتی الان خوندیم، روایت حریز که از کوفه گفته بره از بصره رفته. ایشون میفهمد روایت همونطور که میبینی صحیح هست و ظهور در مطلب داره، بلکه صریح هست در ادعای شیخ، معارضی هم نداره. خب وقتی هم معارض نداره قاعدتا ما باید به این روایت عمل بکنیم. بنده اینجا نوشتم که ممکنه جمع بکنیم بین اقوال به این شکلی بگیم، اگر این که ذکر طریق کرده است مثلا قرضی داشته به این شکل، مثلا اگر از این راه برود به یه میقاتی که ثوابش بیشتره برخورد میکنه، مثلا اگر گفت آقا شما از راه مدینه برو، منظورش نه که اگر از راه مدینه برود احرامش در ذوالحلیفه واقع میشه، افضل مواقع ذوالحلیفه است، 6 تا میقات مشهور که داریم، 5 تا میقات مشهور که داریم، افضلش ذوالحلیفه است، جحفه میقات، یلملم میقات، ولیکن جحفه چه مدینه ذوالحلیفه افضله. خب شاید منظور این آقا اینه که شما از اینجا برو، از مدینه برو، یعنی از این مسیر که بری به میقات افضل میخوری از اون. یا مثلا بعضی ها گفتن که حج بلدی مقدم است بر حج میقاتی، که از شهرش نایب بگیرن برای مکه ثوابش بیشتره تا اینکه برون از میقات نایب بگیرن حج میقاتی. کافیه، اکثرا میگن کافیه میقاتی، ولی بعضی ها قید بلدی کردن گفتن از شهر خودش باشه. خب شاید منظور ایشون از این گفتت از کوفه برو این باشه که میخواد بلدی را انجام بده. خب شاید منظور این، شاید محقق و نظائر اینها که چنین قیدی را آوردن منظور این بوده که بعضی از راه ها منتهی میشه به یک سبب های غرض عقلایی داشته از این راه. خب اگر اینه بگن ممکنه بگیم که حرف محقق درسته، بهتره که اگر قرض عقلایی باشه و یا بلد خاصی منظور باشه، ولیکن این فرمایش هم ظاهراً درست نیست. چرا؟ برای اینکه در اونجا هم راه دخالت نداره، میقات دخالت داره. حالا مثلا شما از هر راهی بری بالاخره به اون میقات افضل برسی، راه که دخالت نداره، شما از کوفه بری اونجا برسی یا از بصره بری، میقات اصلا جزء راه نیست که، میقات احرام در میقات جزء اعمال حج، یا در حج بلدی، در حج بلدی هم راه که دخالت نداره، اون شهر دخالت داره، مثلا از قم بره، حالا از قم بره بعد به تهران بره یا بره اصفهان، از اصفهان پرواز کنه بره، اینا که دخالتی نداره که. لذا به نظر میرسد که این قید قیودایی که این بزرگوارها وارد کردن این درست نیست، نه قول دوم درسته نه قول سوم، حق همون قول شیخ طوسیه. دلیلش هم این است که آقا ببینید در روایت امام نمیپرسه که آقا این آقایی که قید کرده از کوفه برود، شما میرید بصره میری، در نظرش چیزی خاصی بوده نموده؟ اگه واقعا دخالت داشته غرضهایی باید امام تفصیلا بپرسه یا تفصیل بده خود امام، نه اینکه همینجوری قطره این استجیر و بالله بگه که بله اشکال نداره. معلومه که امام توجه داره به این مسائل که راه خصوصیت نداره که از این راه بره یا از اون راه بره و غلط رسیدن به اونجا. لذا این که ما بگیم مثلا از این راه میره به فلان میقات برسد، اون رو نمیشه خیلی درود کرد، چون در اونجا اونی که دخالت دارد در حقیقت میقاته، نه اینکه غیر اون باشه. خب حالا ما بیشتر نمیشته بودیم اینجا بیشتر بحث کنیم، دارم بحث گذشت. انشاءالله در جلسه بعدی بقیه صحبت‌ها رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.